با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و هفتم از ماه مارس، نوروز هم نزدیک است. اجازه بفرمایید که یک غزل بخوانم از حافظ. دو بیت اول این غزل شاهکاریست، با من شاهکاریست نگفتنی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خودپرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. بله، خدمت شما عرض کنم که ما از روزی که خدمت شما نشستیم روی میپشت این میز، ستون اصلی مباحث ما دو چیز بوده است. البته ما موضوعاتی که مطرح کردیم از اندازه نداره، اما ستون اصلی و آنچه به ایران مربوطه است دو چیز است. عرض کنم که استبداد و خرافات، استبداد و خرافات. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر استبداد نباشد و دموکراسی باشد، خرافات هم نابود میشود. اما با وجود استبداد خرافات هم جان میگیرد. بله؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در محیط دموکراتیک مباحث آزاد است، قلم آزاد است، نقد آزاد است. بنابراین در مسیر گذشت زمان رفته رفته خرافات تضعیف می شود و مجبور است گوشه نشینی اختیار کند، چون در دست خرافچیان هیچ نیست جز مبالغی دروغ و عرض کنم که مبالغی خرافه. این چیز اصلی ما بوده است. و خدمت شما عرض کنم امروز که ما اینجا صحبت میکنیم، یک نیروی استبدادی حمله کرده است به یک جامعه دموکراتیک کوچک، و ببینید چه مقاومتی میکند این دموکراسی کوچک، چون در محیط دموکراتیک همه کشور را از آن خود میداند، حس مسئولیت میکند. اما در محیط دموکراتیک اجازه مسئولیت به شهروند داده نمیشه، اجازه مسئولیت داده نمیشه. یک جامعه رو شما تصور کنید مثل یک کشتی است. فرض کنید که 800 نفر ساکنان این کشتی هست، این دیکتاتور نشسته و داره اونجا کشتیبانی میکنه، در رو هم بسته. هیچ یک از این بیچاره ساکنان کشتیرانی بلد نیستن، اجازه کشتیرانی به اونها داده نمیشود. تعدادی چماقدار هم هست در کنار دستش، میگوید هر کس خلاف رأی من حرف بزند و طریقی که اتخاذ کردم برای این کشتی، بزنید تو سرش، بکشید او را. بله؟ در حالی که همه ساکنان این کشتی بایستی کشتیرانی رو بدانند، جهت رو بدانند، و نمیدانند بیچاره ها. همه چیز در اختیار همون یک نفر است، جان و مال و همه چیز اینا در اختیار اون یک نفر است. بله؟ اگر بخوایم همین داستانی که خدمتتون عرض کردم رو به جامعه چیز کنیم، تطبیق کنیم، در محیط دموکراتیک هست که مردم مسئولیت ملی رو حس میکنن و مشارکت دارن. بله؟ در این ایالات متحده آمریکا ما سرباز بگیری نداریم یه جاندار بیاد بیفته دنبال چیز، اونم فرار کنیم به کوها و هیچ علاقه نداشته باشه. نه، با میل تمام و با غرور تمام مردم میرن سربازی، میرن وارد ارتش میشن. بله، یه وقتی اینجا، وقتی که دو تا برج رو خراب کردن اینها تروریست ها، یک بسکتبالیست بود یا فوتبالیست بود، سالی گویا 7 میلیون دلار هم قرارداد بسته بود، 18 سالش هم بیشتر نبود، گفت به کشور من حمله شده و من میرم به جنگ. داوطلب رفت و در عراق کشته شد. در اون کشتی که هیچ کس کشتی ایرانی نمیداند و این آقایی که اونجا نشسته و اون شخصی که اونجا نشسته به هر طرفی که میخواد این کشتی رو میبره، ممکنه که تا رسیدن به ساحل مثلا 20 کیلومتر باشه، این آقا ممکنه یه احتیاج داشته باشه 500 کیلومتر باشه. هیچ کس هم جرأت نمی‌کنه حرف بزنه. به محضی که اتفاقی افتاد یا دشمنی حمله کرد، این آقا ممکنه بسازه با دشمن و همه اینها رو بدهد به بردگی، یا اینکه جلیقه نجات ببنده و بپره در آب و خودش نجات بده، همه رو به دست دشمن. این بهترین تمثیلی است که میشود گفت و تا کنون دیده نشده دو کشور دموکراتیک به هم حمله کنن. نمونه نمیتونید به من نشون بدید؟ این آقای پوتین، ولادیمیر پوتین، یک دیکتاتوری است نشسته در روسیه. هر کس هم خلاف این حرف بزن یا او رو میکشه یا زندان میکنه. هیچ کس باور نمیکرد که این کشور کوچک با یک رئیس جمهوری که اصلا سابقه سیاسی نداره، به قول میگن دلقک، کمدین بوده، این دلقک رو بندازیم کنار، کمدین بوده و مردم دوستش داشتن، ببینید با چه شجاعتی این آدم ایستاده. دیکتاتور ما اولین کار الفرار. چون هیچ کس صاحب مسئولیت نبود، این مجبور رو الفرار کنه، فرار کنه. در واقع یه سلطان محمد خوارزمشاه از مرزهای خراسان تا مرزهای مصر رو برباد داد. یکی دوباره بهش اشاره کردم که این چنگیز بیچاره، چنگیز واقعا بیچاره میگن، مغولای بیچاره، اینا آرزوشون این بود که ایران و چین با اینا معاملات بکنن، داد و ستد کنن، یه چیزی گیره اینها بیاد. اینا مش مردم بیابانی بودن، یه کارهای دستی میتونستن بسازن، یا نمیدونم شیر و پنیر و اینجور چیزها تولید کنن. یک بار با مصر یه جنگ بزرگی شد سر همین قضیه که ابتدا خریدن از اینها، چون اینا میتوانستن به راحتی پکن رو بگیرن، اینا هم راضی شدن و بعد از یک مدتی زیر قولشون زدن. اینا 600 آدم فرستادن اینجا، مسلمانان پاکیزه به قول مورخین، با چیزهایی که خودشون درست میکردن و چیزهای خوب به نظر میومده، حالا گلیم بوده یا حالا هرچی بوده. اون یارو که اونجا متصدی بود طمع کرد در اموال این بیچاره ها و نامه نوشت به این شاه. در اصفهان داشت شراب میخورد که 500-600 تا اینجا جاسوس هست، جاسوس گرفتیم چیکار کنیم؟ اینم واسه گفت خب معلومه که با چه جاسوس میشه چیکار کنیم. سر بریدن تا یه نفر فرار کرد و اون قضایا پیش آمد، قضایای تخریب کلی ایران. و عرض کنم که گفت یکی از بزرگان خراسان، یکی از بزرگان مورخ میگوید یکی از ائمه خراسان، یعنی پیشوا بود و مرد مهمی بود، نوشته است که من در خدمت چنگیز خان بودم. گفت که داشت تیراندازی تمرین میکرد. گفت به من گفت بعد از من نامی بزرگ در جهان از من باقی ماند. گفتم فرصت رو پیدا کردم الان حرفم رو میزنم. گفتم قربان برای این که نام شما بولد مردم باید زنده باشن، سپاهیان شما همه رو میکشن. گفت چنان لرزید این چنگیز خان رو به خشم آمد که گفتم گردن من میزنه. کمان از دستش افتاد. گفت فکر کردم تو آدم عاقلی هستی، در کشورهای دیگر پادشاهان هستند که اونها نام من نگهداری میکنن. من هر جا سم اسب سلطان محمد اغروق، اغروق یعنی دوز، رفته باشه اونجا رو خراب میکنم. این یک تن به باد داد قاره رو. بله، به باد داد قاره رو. مخلص شما وقتی که من آمدم به آمریکا 22 جون 1974 بود، این نخستین بار بود که من وارد یک محیط دموکراتیک می شدم. از همون ابتدا که پار از هواپیما بگویم در بوستون، من شروع کردم دقت کردن در مناسبات و در رفتارها. با چه احترامی دولتیان با مسافرین صحبت میکنن و مردم با هم چگونه رفتار میکنن. و آرام که بعد اومدیم واشنگتن بیشتر دقت کردیم در احوال مردم، دولتی ها با غیر دولتی ها چگونه رفتار میکنن، غیر دولتی ها با دولتی ها چگونه رفتار میکنن، مردم به رئیس جمهور چگونه نگاه میکنن، چه تعداد روزنامه ها اینجا هست، قلم چقدر آزاد هست، به وجهی که رئیس جمهور رو هم مسخره میکنند. خب اینو برای ما چیزای جالبی بود، ندیده بودیم این صحبت ها رو، این گونه آزادی. و مردم نسبت به سناتورها چه میکنند، مجلس چه میزان قدرت دارد، حدود توان رئیس جمهور تا کجاست؟ همه جا دست قانون است، همه جا دست قانون است، پیشرو قانون هست و عمل کننده رئیس جمهور یا سناتور یا ارتش چگونه عمل میکنن. من هنوز یه سرهنگ تو خیابون ندیدم با لباس سرهنگیش مثلا در سینما مردم تو خطن بره اونجا دستش دراز کنه بود به من بلیط سینما، در حالی که مردم در خط میدن. پادگان که تو شهر نمیشه، پادگان جاش تو بیابان است. تو این کشورهای دیکتاتوری مثل ما توپ و تانک و پادگان وسط شهر. برای چی؟ برای اینکه ملت نفس کشید خفش کنن، وگرنه جای توپ و تانک مرکز شهر نمیشه که. اینا همه حرکات استبدادی است. احمقانه ترین چیز دنیا همین حرکات استبدادی است. شما این پوتین رو نگاش کنید، چه جنایتی به راه انداخته. یک کشور کوچک و ایستادگی این مردم رو ببینید، ایستادگی این مردم رو ببینید، این علاقه به وطن. چون اینها شریک بودن در سرنوشت وطن، بله، این حس رو دیکتاتور از شهرمند میگیره، میگه تو کاری نیستی، گورتو گم کن، همه چیز مال منه. به محض اینکه 4 تا میگم گروبان خارج پیدا میشه، الفرار. این خمینی که کشورگیر نبود که، تحویل دادن و فرار. بله، این داستان. ما دیدیم که رئیس جمهور مسخره میکنه. رئیس جمهور یه کاری میکنه محاکمهش میکنن. زمانی که من اومدم هنوز موضوع نیکسون مطرح بود. ریچارد نیکسون یکی از بزرگترین سیاستمداران این مملکته، اما امروز نامش که میاری آمریکا روشو برمیگردی چون دروغ گفت. دروغ گفت. اینها در رقابت بودن با دموکرات ها. نیکسون کسی است که دروازه چین رو گشود و جنگ ویتنام رو هم خاتمه داد، گرچه خودش از مقصرین بزرگ جنگ بود اینها و با شکست افتضاح. به هر صورت یک ساختمان هست عرض کنم که واترگیت نزدیک پوتومک ریور در واشنگتن، این دموکرات ها یک یونیتی گرفته بودن اونجا، نقشه میکشیدن، استراتژی پیاده میکردن، با هم صحبت میکردن که فردا چه بکنن. ها این آمده بود، مامورین CIA رو فرستاده بود، ضبط صوت گذاشته بودن در این هدکوارتر و شبا 4 تا یا 5 یا 5 تعدادش الان درست یادم نیست، 4 بود یا 5 میرفتن اینها اون نوار رو در میبودن، یه نوار دیگه میذاشتن میبودن، نیکسون گوش میکرد که نقشه دموکرات ها چیست، فردا قرار چیکار بکنن، در حالی که این خیلی جلو بود از رقیب دموکراتش. تا یک شب یک پاسبان که اونجا چی بود اینا رو گرفت و آیا چیکار بکنی نصف شب و اینا رو برد کرد زندان. همه اینا مامورین درجه که CIA بودن، فردن رو بردن پیش قاضی، گفت اسم، گفت پیتر مثلا، گفت شغل، گفت مامور عالی رتبه CIA، گفت مامور CIA رفته دوزی. از اینجا مطلب برملا شد و نیکسون هم دروغ میگفت مرتب و کوچه علی چپ زده بود و محاکمه برپای شد که ما باید بدونیم که این جریان چه بوده و موضوع چیست. ناگهان خانمی که در کاخ سفید کار میکرد یک سری رو برملا کرد که آقای ریچارد نیکسون چیکار میکنه، ضبط صوت گذاشته در تمام کاخ سفید و از صبح تا شب اینا ضبط میشه، یعنی گفتگوی همه کارمندان و غیره ضبط میشه، این میشینه به همه گوش میکنه و سخنانی که خودش به مامورین CIA گفته که برید چه بکنید، کجا ضبط صوت بذارید، چه ساعتی برید بیارید و این داستان ها، اونا هم جزشه. قاضی نامه نوشت، حکم کرد که آقای نیکسون یا استعفا میکنی یا نوارها رو میاری. بله نیکسون دید اگه که نوارها رو ببره که محکومه، مجبور شد علارغم میلش که واقعا داشت به دیوانگی میرسید، این مرد بر عاشق این شغل بود، استعفا کرد و رفت. استعفا کرد و رفت و از زمانی که رفت تا زمانی که فوت شد 8 یا 9 جلد کتاب در باب سیاست نوشت. یکی از خبرنگاران مهم که اصلا در کار پرونده نیکسون بود گفت این میخواد به ما سیاست یاد بده و بگه من آدم این چنین عالمی هستم و اینا، ولی نمیداند که مردم آمریکا تا ابد به کتاب‌های او هم هر چه خوب باشد آب دهان خواهند انداخت، به جهتی که به ملت دروغ گفت. بله برای اینکه به ملت دروغ گفت. این است که ما به سعادت نخواهیم رسید هموطن عزیز تا زمانی که استبداد در این کشور نازنین ایران زمین، این کشور محترم ایران زمین، این کشور تاریخی که تا 60,000 سال پیش سند پیدا کردن در تو غارها در کردستان یا در لرستان که آدم زندگی میکرده، بروش کبیر، بله 2000 سال پیش ایران رو بنیاد کرده، کشور محترمی است ایران، کشور عادی و معمولی نیست. مردم ایران مردم بزرگی بودند، به این خاری و خفت هرگز هرگز نیفتد. یک مشت آخوند از خدا بی خبر خرف که از جهان مدرن اصلا خبری ندارد. اینها آرزوشون این بود که در فیضیه یا غیر فیضیه که وقتی آمده میرون یه خری داشته باشن که سوار بشن از این مجلس از اون مجلس، یا حسین بکشن یا عسقر بکشن، 5 تومن بگیرن. اندیشه های بلند در فکر از فکر اینا عبور نمیکنه. بله هرگز. اینا کارشون این بود. بنابراین پستی و رذالت جز ذات اینهاست. آدم کشی هم از زمان انقلاب شد ذات، چون اینا رو کسی اونقدر صاحب شأن نمیدید که شغلی به اینها بده. هرگز ما نشنیدیم در تاریخ که بگن که بله وزیر امور خارجه صفویان یا آخوند مطلقا. ببینید کار ما به کجا رسیده که سید علی تمام در واقع سرنوشت ملت افتاده به دست سید علی. حالا اگر زهدی داشت، اگر وجدانی داشت، اگر چیز بود، گفتن خب این آخوند اسلامی است، زاهده و از قرآن و نمیدونم عرض کنم که رسول اقتدا میکنه و چین و چین زندگی میکنه. اینطور هم که نیست، ماشاءالله هر کس هر جا میمیره یا از کشور بیرون رفته یا هرچی اموالش رو مصادره میکنن به نام این. و بنابراین درد ما و بیچارگی ما، دوستان، ما هیچ مشکلی نداریم، ما هیچ مشکلی نداریم به غیر از استبداد. این روسیه های بیچاره هم از امروز گرفتار استبداد این آقای پوتین هستن. این پوتین یک آدمی بود که میان مایه، چند سالی مدرسه رفته بود و بعد از این که این داستان ها سقوط کردن آمد به پایتخت و یواش یواش شغلی گرفت و آرام آرام ترقی کرد و پیشکش کرد و اینها، تا اینکه این داستان افتاد به دستش. و مشهور است که دو چیکار مهم کرده، یکی جنگ دوم چچن ها رو برده، یکی هم عرض کنم این که اقتصاد رو توسعه داده. اقتصادی نداره روسیه، که اقتصاد روسیه مثل اقتصاد سعودی عربستان سعودی یا خود ما، نفت و گاز میفروشه. نفت و گاز از بدید که ما یک بریک بگیریم و بگریم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب استبداد صحبت میکنیم. حالا برمیگردیم به مطالب چیز، اما یک قضایایی هست چون صحبت استبداد شده است و این ناکامی ما، این موضوع صحبت مخلص بود در یکی از این اتاقا به بعضی مطالبش اشاره میکنم چون به استبداد مربوطه. هموطن، ما غیر از استبداد هیچ دردی نداریم، هیچ مشکلی نداریم. مردم ایران از هوشمندترین مردم جهان هستند، از نجیبترین مردم جهان هستند. این واقعا در شأن ملت نیست که به این روزگار بیفته و به این خفت و خاری که 70-80% از داشتن غذا محروم بشه و این همه به شأن این ملت توهین بشه که بچه هاش بکشن، که اگر الیتی هست هنوز سخن نگفته او رو به زندان بیاندازه. بله؟ که اگر اقلیتی در کشور هست مثل بهائی و اینها، شما اینا رو تحقیر کنید و اموالشون رو مصادره کنید، در حالی که پشت در پشت ایرانی بودن. چنین رفتاری رو هیچ دیکتاتوری در حق ملت ایران روا نداشته. صد و اندی سال هست که ما خواب آزادی رو میبینیم، خواب یک مجلس ملی رو میبینیم، خواب قانون میبینیم. از من میپرسیدن که آقا راه چاره چی هست و اینها. عرض کردم آقا تغییر رو در جامعه الیت به وجود میاره. بله؟ یه تاماس پین 3 انقلاب رو به ثمر رسوند، مردم رو روشن کرد. الیت ما هرگز نتوانست شکل بگیره. ما در وقت مشروطه آدمایی داشتیم که میتوانست 2 کشور اداره کنه، آدمای شریف مثل مشیرالدوله، مثل مؤتمنالملک، بله، و ده ها کس دیگه. اما هرگز اینها با هم نساختند. یعنی هدف دور رو نگاه نمی کردن. اینها به وضعیت خودشون میگه، یکی میگه من آبرو دارم. آقا آبرو رو قرار کی خرج کنی؟ فلانی میاد به ما فوش خواهر مادر میده، من این کارو نمیکنم. یا ای که حس رقابت داشتن، حس حسادت نسبت به هم داشتن. شما فکرشو بکنید، این الیت ما بوده. استبداد توانست در واقع همه اون کوشش ها رو از بین ببره. هیچ بیماری بدتر از استبداد نیست. میتواند مستبد دیوانه باشه واقعا و مردم رو هم فریب بده. و اگر در یک کشوری استبداد ریشه گرفت و زمان گذشت، آزادی ممکنه فراموش بشه و تن بدیم به استبداد. بعد از هیتلر چشم ها روشن است به این پوتین. من بر این هستم که اگر این میتوانست و به نسبت توان نظامی هیتلر رو داشت، حتما میخواست همه اروپا رو بگیر. هیتلر یک روزی جنرالاش رو جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد، بله، که جنگ ما با این روزها جنگ معمولی نیست. این نیست که ما بریم زمین بگیریم، ما بایستی بکشیم، بله، و اون مقدار که لازم داریم به بردگی بگیریم. سواد هم انقدر به اینها یاد بدهیم که بتوانن این چیز ترافیک رو بخونن و جا باز کنیم برای ملت برتر که هم ملت آلمان باشه. اما یهودی ها رو یک نفر زنده نگذاریم. نظریه پرداز داشت، last solution، راه حل آخر. بعد می نشستن نظریه پردازن که خب حالا چجوری بکشیم. یکی گفت که با مسلسل خب بکشیم. در همین اوکراین اینجا تعداد یهودی بودن، اینجا زیاد نبودن اما بودن. همین جنایات میرن آمدن و از کنن که زن و بچه یهودی های بیچاره رو. شما فکرشو بکنیم، شما فکرشو بکنیم. یعنی همین صفت در سید علی و اعوان انصارش هست. منتها وضعیت جهان امروز اجازه نمیده که اینا بهائی‌ها رو بگیرن همه رو بزنن جلو مسلسل. اگر میشد میکردن. بهائی رو بزرگترین دشمن میدانند، به جهتی که در آیین بهائی آخوند وجود نداره. بله؟ اونا هم همینطور. یهودی ها رو می آوردن و زمین و چاله چیزی بکنن و مسلسل تا جایی که رئیس کلشون اون هیملر رئیس جنرال ها گفتن ما جنگ میکنیم سرزمین میگیریم ولی ما آدم کش نیستیم. بسیاری از اینها بله بعضی از اینها مشغول به این کار می شدن که از کنم اس اس ها بودن و روی کلاهشون هم یک علامت مخصوص داشتن. بیهوش شد این آقای هیملر، رفت به تماشای کشتار یهودیان. خانم بود که بچه تو بغلش بود. یکی از اینها در محاکمه گفت باید دو تا پی اچ دی هم داشت، گفت شما باید به من جایزه بدید. میدونید محاکمات بسیار بود، اول محاکمه همه سران بود، بعد محاکمه جنرال ها بود، محاکمه دکترا بود، اینا در نورنبرگ. گفت باید به من جایزه بدید. من چطور؟ گفت وقتی که زنی می آوردن که بچه در بغلش بود، من با یک گلوله هر دو رو می زدم و حفظ می کردم یک گلوله برای رایش، بنابراین باید من جایزه بدیم. بله یک گروهی آمدن که بهترین کار این است که ما یهودی ها رو بندازیم توی ماشین، بله، و درش ببندیم و از اگزوز ماشین لوله بکشیم بگذاریم اون چیز و تا اینکه این خفشن اونجا و بمیرن. داستان اون اردوگاه های مرگ هم که میدانیم، یک ادم پذیرای این داستان شده بود، در حالی که پیش از جنگ هیچ کس از کسی نمیپرسید که آقا شما یهودی هستی نیستی چیکاره هستی. ابدا و مطلقا به بسیاری از یهودی ها جنگ هم کرده بودن برای آلمان. بله این رو به صورت یک تز این دیکتاتور بزرگ به قول چارلی چاپلین که فیلمی هم ساخته بود به نینا که حتما دیدی رایج کرده بود. یه دم پذیرفته بودن، یه دم پذیرفته بودن. اون نویسنده این رایش سوم میگوید که ظهور و سقوط رایش سوم میگوید که من اونجا بودم در نورنبرگ. هیتلر آمده بود در یک هتلی، اونجا مردم ایستاده بودن و منتظر، همه منتظر، نورم انداخته بودن به اون دری که هیتلر قرار بود بیاد بیرون. همه داد می زدن ما رهبر خود را می خواهیم، ما رهبر خود را می خواهیم. اینا بیرون نمی اومد. این چیزها را هم تبلها را هم به صدا در برده بودن، گاهی با صدای پایین گاهی با صدای بالا تبلها را می زدن. ناگهان رهبر آزیش گفت بسیاری افتادن رو خاک و قلط می خوردن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که انسان فریفته میشه، فریفته میشه، عقلش از دست میده گاهی اوقات. و بعد از او چشم ما روشن است به آقای پوتین، منتها موقعیت به وجهی نیست که ایشون بتواند اون کارهایی که اون دیکتاتور دیوانه کرد این آقا انجام بده. با این لشکری که آورده هنوز توفیق نیافته و حرفای دیوانوار میزنه که من نیروه اتمی را آماده کرده. این نام عرض کنم که نام این رئیس جمهور هنرپیشه سابق هست ولادیمیر زلنسکی. این نام روسی خیلی مشکل هست. ولادیمیر زلنسکی گفت که میگه مشهور است که آقای بایدن گفت آقا میخوایم ما بیام شما رو نجات بدیم. اینها گفت که من راید نمیخوام، به ما اسلحه بدید. به ما اسلحه بدید. آمریکا مستقیماً نمیخواد که سرباز بفرسته که با روسیه وارد جنگ بشه، چون خیلی خیلی خطرناک است. اما من بر این هستم که آمریکایی‌ها به بچه دیگر، یعنی نظر اطلاعات رسانی، حتما دارن کمک میکنن. چون وقتی صدام حسین به ایران حمله کرد، 50-60 نفر کارشناس از کنم اطلاعات که با سیستم هایی که اون زمان در هوا عکس برداری میکردن، لحظه به لحظه گزارش به صدام حسین میدادن که کجا تانک ها کجا هستن، سپاه ایران کجاست، حرکت واحد ها از کدام سمت هست، و اینا خیلی کمک میکرد به صدام و کشتار بچه های ایران بله. اینها در واقع این مردم نازنین عرض کنند که این کشور کوچک ایستادن در مقابل اینها، و مرتب آقای پوتین داره تاکتیک عوض میکنه که چگونه اینها رو به زانو در بیاره، ولی هیچ دانسته نیست که خب البته یه نیروی آنچنانی مثل نیروی روسیه باعثی قاعدتا تا حالا کار تمام کرده بود، اما ایستادن مردم اوکراین، ایستادن و مشغول مبارزه هستن. دنیای دموکراتیک هم شدیداً در مقابل روسیه ایستاده و تحریم های فوق العاده برقرار کردن علیه پوتین و اولیگارشی.